أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المسلين بمدد أمير المؤمنين باللطف خدای متعال به خطبه 197 نهج البلاغه رسیدیم و من کلام له علیه السلام فی بیان اختصاصه به نبی. این خطبه را امیر المؤمنین در بیان اختصاص، نزدیک بودن و خاص بودن خودشون نسبت به وجود مقدس پیغمبر اکرم بیان می کنند. خب اگرچه ابتدا این خطبه در بیان نزدیکی و قرابت امیر المؤمنین به پیغمبر است، ولی در بخش بعدی در قسمت دوم خطبه مربوط به رحلت رسول اکرم است. امیر المؤمنین توصیف می کند چگونگی و کیفیت رحلت پیغمبر را و بعد هم نکته ای در مورد دشمنان درجه یک امیر المؤمنین در اون زمان، یعنی معاویه و اصحاب او دارد. انشالله هر سه بخش رو خواهیم خوند. قبل از اینکه متن نهج البلاغه سید رضی رو شروع کنیم، جا داره یک جمله ای را که در نهج البلاغه نیست ولی در بقیه کتب در ابتدا این خطبه ذکر شده بیاریم. در کتاب تمام نهج البلاغه قبل از رسیدن به این جملاتی که ما داریم فرمود الا و ان من اعجب العجب ان معاویه ابن ابی سفیان و عمرو بن العاص اسبها یحرزان الناس علی طلب الدین به زعمه ما. فرمود عجیب آن است، عجیبتر از هر عجیب آن است که امروز معاویه و عمرو العاص قیام کرده اند و مردم را دارند بر علیه من علی جمع می کنند، دارند شورش به پا می کنند. بر چه مبنایی؟ برای دفاع از دین. به زعمه ما، به خیال خام خودشون، اونها شدن دین مدار، اونها شدن طرفداران دین و من علی کسی هستم که از دین خارج شدن. با این بهانه دارن مردم رو بر علیه من میشورانن. خب میدونید این خطبه در جریان صفین از امیرالمؤمنین صادر شده. یکی از توطئه های معاویه این بود که خودش را بر حق و علی صلوات الله علیه رو باطل معرفی میکرد. مردم شام هم به خاطر دوری از مکه و مدینه، به خاطر اینکه از صحابی مخلص پیغمبر کسی رو ندیده بودند، تا بود معاویه بود و برادر معاویه، اسلام حقیقی، اسلام علوی به اینها نرسیده بود، فکر میکردن اسلام یعنی همین چیزی که معاویه میگه. خب یه مقداری حرف او رو خریدار بودن. وقتی معاویه میگفت من حقم، بیایید بریم بر علیه باطل مبارزه کنیم، اونها فکر میکردن حرف حق همینه. حضرت فرمود از عجیبترین عجایب اینه و ان من اعجب العجب ان معاویه، این است که معاویه و عمرو العاص میخوان مردم را به اسم دین بر علیه من حرکت بدن. خب فرمود که من میدانی چه کسی هستم یا نه؟ من از دین خارج شدم، من کسی هستم که دین ندارم، شما حافظ دینید، پس بیاید تا من خودم رو به شما معرفی کنم. وقد علم المستحفظون من اصحاب محمد صلی الله علیه و آله انی لم ارد علی الله ولا علی رسوله ساعتا قط. همه کسانی که با خبر از اسرار هستند، همه کسانی که از اوضاع و احوال پیغمبر، رسالت و ابتداء کار اسلام خبر دارند، میدانند چه چیز را؟ انی لم ارد، من علی هرگز اراده مخالفت با الله را و اراده مخالفت با پیغمبر را نداشتم حتی یک لحظه. من کسی هستم که از دین خارج شدم و شما کسانی هستید که میخواید از دین دفاع کنید. بابا من علی کسی هستم که در تمام طول حیات پیغمبر، در تمام زمانی که اسلام نیاز به کمک و حمایت داشت، یک لحظه نه از خدا نه از پیغمبر مخالفت نکردم، اسیان نکردم. حضرت نفرمود اسیان نکردم، فرمود من اراده خطا هم نکردم، حتی اراده نکردم با پیغمبر مخالفت کنم. خیلی نکته داره. یه وقتی آدم گناه نمی کند، یه وقتی اراده گناه هم نمی کند. اصلا اراده مخالفت با پیغمبر در وجود امیرالمؤمنین نبود. خب خود این یک خط مطالب فراوانی داره. فرمود ولقد علم المستحفظون. این مستحفظون چه کسانی هستن؟ مستحفظون اسم مفعول دیگه، یعنی کسانی که حفظ کردن. خب سه تا نقل اینجا وجود داره، سه تا قول. بعضی ها قائلن مستحفظون یعنی اصحاب سر پیغمبر. مقداد میداند، سلمان میداند، ابوذر میداند، اونهایی که واقعا پیغمبر شناس بودن، اونهایی که از پیغمبر حقیقی را دریافت کرده بودن، اینها کاملا علم دارند که جایگاه من علی نسبت به دیگران کجاست، جایگاه من در اطاعت محض از پیغمبر و خدای متعال چگونه است. پس یک قول مستحفظون یعنی اصحاب خاص، اصحاب سر. قول دوم یعنی مطلق سیر نویسان، تاریخ نویسان. هر تاریخ نویس عادل منصفی که بخواهد تاریخ را ببیند، بخواند و نقل کند، میدونه جایگاه من علی کجاست، علم دارد به این که من حتی لحظه ای مخالفت نکردم، حتی لحظه ای اراده مخالفت با پیغمبر نکردم. و سومین قول آن است که ابن عبدالحدید معتزلی نقل میکنه. ابن عبدالحدید میگه این جمله و لقد علم المستحفظون در واقع امیرالمؤمنین داره خلفا رو ذکر میکنه. خلفای قبل از علی خوب میدانستند که هیچ کسی بالاتر و والاتر از علی نیست. این رو ابن عبدالحدید میگه. البته ادامه ای داره کلامش. کلام او اینه که خودش میدونست اینها مستحفظ دینند. علی صلوات الله علیه اقرار میکند که خلفا حافظان دین بودند. چقدر حرف باطلی است. متاسفانه تعصب ها اینجا خودش رو نشون میده. ابن عبدالحدید خب شرح خوبی نوشته بر نهج البلاغه، ولی اون تعصب سنیگریش در جای جای این نهج این شرح نهج البلاغه موجوده. ابن عبدالحدید میگه مقصود از المستحفظون یعنی خلفا، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم. حرف ما اینه آی ابن عبدالحدید، خوب گفتی، لقد علم المستحفظون. خلیفه اول خوب میدانست جایگاه علی کجاست، کما اینکه در ابتداء خطبه شقشقیه، خطبه سه نهج البلاغه، حضرت میگه اینها میدانستند و به من ظلم کردند. در جریان شورای شش نفره حضرت فرمود اینها میدانستند و حق مرا قصب کردند. درسته، حرف درسته تا اینجاش، اینها میدانستند علی چه مقامی داره. ولی قسمت دومش که گفتی اینها حافظان دین بودن، این رو نمیپذیریم ها. هر جایی بلایی بر سر دین آمد از همین ها بود. خود ابن عبدالحدید شاید فراموشی گرفته، چون در همین شرح نهج البلاغه در جریان شورای شش نفره ای که عمر تشکیل داد و سرانجامش شد عثمان، میگه هر بلایی بر جامعه اسلامی نازل شد از همین شوراست. خب این شورا رو که شما تشکیل دادید، حق علی را غصب کردید، پس چطور میگه اینها حافظان دین بودن؟ مگه میشه کسی هم حافظ دین باشه هم هر بلایی بر سر جامعه میاد از دست او باشه؟ نه، حرفهای خودتون رو فراموش نکنین. این اقرار خودته، ابن عبدالحدید معتزلی، خودت میگه هر بلایی بر سر جامعه اسلامی اومد زیر سر شورای شش نفره بود. حالا چطور میگه المستحفظون یعنی خلفا حافظ دین بودن؟ نه، خلفا خوب حفظ کرده بودن، میدانستند، یقین داشتند جایگاه علی چه جایگاهی است، ولی با این حال قصد خلافت کردند، با این حال علی را کنار گذاشتند و خودشون روی کار آمدند. و لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد صلی الله علیه و آله انی لم ارد علی الله ولا علی رسوله ساعتا قد. باید برسیم به اونجایی که تبعیت از ولایتمون اراده هم در مخالفت نکنیم، نه تنها در عمل مخالفت نباشه، اراده ما هم بر مخالفت با آل الله نباشه. کوچکترین اراده ای در مخالفت، 100% مطیع، 100% دنبال رو آل الله باشیم. فرمود که این نکته رو هم عرض کنم عزیزان، وقتی حضرت میگه من یک لحظه مخالفت نکردم، داره یک کنایه هم میزنه. یعنی دیگران خیلی مخالفت کردند ها، همین خلفایی که شما دارید اسم میبرید خیلی مخالفت کردند ها، جای جای تاریخ اسلام مخالفت همین آقایون با احکام صریح قرآن، با احکام صریح پیغمبر، پیغمبر چیزی دستور میده مخالفت میکنن. صراحتا گفت پیغمبر مگه نگفته بودی ما امسال وارد مکه میشیم؟ تو که اشتباه گفتی، العیاذ بالله، حرف دروغ از آب در آمد. پیغمبر فرمود من کجا گفتم امسال وارد میشیم؟ من گفتم به زودی وارد میشیم، به زودی فتح حاصل میشود. و وقتی که فتح مکه حاصل شد، پیغمبر گفت خلیفه دوم رو فرا بخونید. وقتی که اومد گفت دیدی من راست گفتم؟ من ساعت تعیین نکردم، گفتم به زودی میرسه. بابا اینها در مخالفت با پیغمبر اینطوری بودن. حالا جلوتر هم که برسیم باز میگم در مورد حدیث قرطاس برای شما که چه اتفاقاتی افتاد. امیرالمومنین میگه من ساعتی لحظه ای مخالفت نکردم، ولی دیگران ساعتی اطاعت نکردن، همش مخالفت بود. هر جایی هم که اطاعت کردن برای اون بود که سودی برای خودشون داشت، میخواستن بعدها از همین اطاعت سوء استفاده کنن، حاکمیت خودشون رو تثبیت کنن. و لقد واسیته بنفسی فی المواطن التي تنقص فيها الابطال. یادتون که نرفته من علی کسی هستم که واسیته، مواسات یعنی اینکه انسان دیگران را با خودش شریک بداند. این مواسات مؤمنانه ای که رهبر معظم در جریان کرونا مطرح فرمودن، یعنی هر چی داری به رفیقت هم بده، به اون فقیر هم بده، به همسایت هم بده، هر چی داری نصف کن، بیشتر از نصف کن، یکی باشید با هم. به این میگن مواسات. من علی کسی بودم که لقد واسیته به نفسی، با جانم از پیغمبر دفاع کردم، جان خودم رو به خطر انداختم تا پیغمبر سالم بمونه، اونم نه یک بار و دو بار. فی المواطن التی، در موقعیت های مختلفی که نکسه به معنای فرار کردن عقب کرد، در اون مواقعی که ابطال، شجاعان، گردن کلوف ها، اسم و رسم دار ها فرار می کردن، من ماندم پای پیغمبر، من کسی بودم که از جان پیغمبر حفاظت کردم، مثل پروانه دور وجود مقدس پیغمبر گشتم. و تتأخر الاقدام، همون لحظه ای که قدم ها رو به عقب بود، فراری ها زیاد بودن، من علی از پیغمبر دفاع کردم. نجدتن اکرمنی الله بها، البته فکر نکنید من دارم از خودم تعریف میکنم، من هرچه میگویم دارم نعمت های خدا را ذکر میکنم. این شجاعت، این مواسات، این طرفداری از پیغمبر نعمتی بود که خدا به من داد. نجده یعنی شجاعت، این شجاعت اکرمنی الله بها، خدا به من داد. من نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی یک موقعیتی پیش آمده، شما دارید میگید که آی مردم برید با علی بجنگید، علی ضد دینه، و من کسی هستم همه عمر را از دین طرفداری کردم، دین به برکت شمشیر من، به برکت استقامت من به اینجا رسید. حالا شمایی که معاویه و معاویه صفتهایی که در فتح مکه به اجبار مسلمان شدید، شما شدید دیندار، من علی شدم بیدین، مردم رو با این حرفها، با این دروغها داری بر علیه من. و متاسفانه مردم میشنیدن، متاسفانه مردم تبعیت میکردن، فکر میکردن معاویه راست میگه. من علی کسی هستم که لقد واسیته به نفسی، با جانم از او دفاع کردم، اون هم نه یک بار و دو بار. شجاعت امیرالمؤمنین مگه محدوده؟ شجاعت امیرالمؤمنین در جریان احزاب، در مواجهه با عمرو بن عبدود، در جریان موندن کنار پیغمبر در احد، در فتح خیبر، همه اینها شجاعت های امیرالمؤمنینه. بعضی ها رو شنیدیم، بعضی ها نیاز به تفصیل بیشتری داره. ابن ابوالحدید معتزلی به اینجا که میرسه جمله‌ای داره، جمله خوبیه، میگه و هازا من مختص، این جملاتی که حضرت گفت، این شجاعت، این مواساد با پیغمبر، فضیلتی است که مختص به علی است، احدی دیگه این کار را نکرد. این که مواسات کند با جان خودش در راه پیغمبر، فقط امیرالمؤمنین بود که این گونه بود، دیگران نبودند. فضیلتی است که خاص و مختص به امیرالمؤمنین علیه السلام است، و واقعا هم همینه. من یک مورد رو برای شما بگم، شجاعت امیرالمؤمنین. علی کجا بود؟ دیگران کجا بودند؟ علی چگونه از پیغمبر دفاع کرد؟ دیگران چگونه دفاع کردند؟ دیگران چگونه فرار کردند؟ رها کردن پیغمبر رو. عبدالله ابن مسعود از صحابی بزرگ پیغمبره، میگه در جریان احد ان حزم الناس ان رسول الله الا علی ابن ابی طالب وحده، همه فرار کردن، فقط علیمان. این فقط علیمان یعنی فقط علیمان، همه رفتن، همه رفتند، غمی نیست، علی میماند، جای سالم به تنش نیست ولی میماند، همه رفتند، وحدهو ماند، دور پیغمبر میگه. ضربات کاری بر پیکر امیرالمؤمنین وارد میشد ولی دست بر نداشت، دست بر نداشت. عبدالله ابن مسعود میگه و صاب الى رسول الله نفرون، بعدن 5 نفر برگشتن، اول کار همه در رفتن، خود این عبدالله ابن مسعود میگه منم در رفتم، منم فرار کردم. بعد از این که دیدند علی ایستاد، از کل مسلمون ها 5 تاشون برگشت. حالا این 5 نفری که برگشتن، عاصم ابن ثابت بود، ابو دجانه بود، سهل ابن حنیف بود، این 5 نفر بعدن برگشتن ولی علی تک و تنها مونده بود. راوی میگه من از عبدالله ابن مسعود پرسیدم که فعینه کان ابوبکر و عمر، خب در این لحظات سخت اینا شدن خلیفه پیغمبر دیگه، اینا ادعا داشتن که ما همه کاره بودیم، در این لحظات سخت ابوبکر کجا بود، عمر کجا بود، چرا ردی از اینها نمیبینیم؟ گفت کانا ممن تحنا، اینها که در رفتن، اینها که فرار کردن. باز این راوی میپرسه فعینه کان عثمان، این خیلی عجیبه، عثمان در این واقعه کجا بود؟ قال جاء بعد 3 من الواقعه، 3 روز بعد از این که این اتفاق تمام شد تازه برگشت. یه طوری فرار کرده بود 3 روز تو راه بود تا برگرده برسه. پیغمبر به او فرمود لقد ذهبت فیها عریضه، چقدر راه دوری رفته بودی بابا، اینقدر سخت نبود میموندی؟ اینها جوری رفتن 3 روز بعد از احد تازه پیداشون شد، ولی بعد از پیغمبر ادعای خلافت کردن، گفتن ما جانشین پیغمبریم، ما کسانی هستیم که پیغمبر روی ما نظر داشت، به ما توجه داشت، ما رو خلیفه خودش، مسلمان ها اجتماع کردن بر ما، کجا پیغمبر گفت، کجا مردم اجتماع کردن. راوی میگه چقدر عجیب شجاعت علی. به همین قصه میگه که ان ثبوت علی فی ذلک المقام لعجب، بابا چقدر مردانگی میخواد، چقدر شجاعت میخواد، تک و تنها در این شرایط سخت بمانی از پیغمبر دفاع کنی. عبدالله ابن مسعود میگه خوب تعجب کردی، تعجب تو به طور خاص نبود، ملائکه از شجاعت علی تعجب کردن. در همین جریان احد بود که فریاد زد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ملائکه هم از شجاعت علی تعجب کردن، تو که جای خود داری. خب این امیرالمؤمنین، این امیرالمؤمنین است که 63 سال قبضه شمشیر از دستش نیفتاد در راه دفاع از اسلام، حالا یه معاویه ای که جدید الاسلامه، تازه مسلمان شده، تازه مسلمان شدنش هم با زور بود، تازه اسلامش هم اسلامی نیست، مکرر میگفت من میخواهم نام پیغمبر رو از معزنه پایین بکشم، نمیخوام این اسم بمانه. حالا این معاویه اومده به علی میگه من خوبم، تو ضد دینی، من میخوام دین رو حفظ کنم، تو میخوای دین رو خراب کنی. دروغ هایی که معاویه با رسانه ترویج میکرد و دیگران هم میپذیرفتن، دیگران هم فکر میکردن این حرف ها راسته. این بخش دوم خطبه است. خب من در زمان حیات پیغمبر که دیدید چگونه بودم، بعد از رحلت پیغمبر چی شد؟ پیغمبر چه کسی را مسئول و متولی تجهیز خودش کرد؟ چه کسی بنا شد بر پیغمبر نماز میت بخونه؟ چه کسی بنا شد غسل بده پیغمبر را؟ خب پیغمبر اگر شما را قبول داشت این کار را به شما می سپرد. ببینید جملات را، و لقد قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و ان رأسه لعلی صدری، پیغمبر اکرم قبض روح شد در حالی که رأس و سر مبارک پیغمبر بر سینه من بود، مثل مادری که بچه رو در آغوش میگیره، من سر پیغمبر رو در آغوش گرفته بودم و در همین حال پیغمبر جان داد. و لقد سالت نفسه فی کفی، سالت به معنای سیلان حرکت کردن، سال نفسه دو تا معنا داره، یه وقتی عرب به سال نفت به معنای اینه که کسی خون بالا بیاره، خونی که جاری بشه میگن سالت نفسو، یعنی خونش جاری شد. یک معنا اینه، حضرت میگه من پیغمبر رو در آغوش گرفته بودم، سر پیغمبر بر سینه من بود، یه وقتی خون بیرون آمد از دهان مبارک و این خون در کف دست من ریخت و من این فامررتها علی وجهی، من کف دستم رو به صورتم کشیدم. این یک معناست که معنای ظاهری است، ولی یه معنای دقیقتر و عمیقتری هم هست. نفس به معنای روح انسانه. حضرت میگه من دیدم روح پیغمبر را که از این جان خارج شد و چون پیغمبر در دست من بود، این روح با دست من مماس شد و خارج شد و من به نشانه تبرک دستها را به صورت کشیدم. روح حقیقت دیگه. در ادامه همین جملات میخونیم امیرالمؤمنین ملائکه رو میبینه، صدای ملائکه رو میشنوه و از امیرالمؤمنین که این چیزها بعید نیست، خیلی ساده است. موارد متعددی از اینها داریم، معجزات عجیبی از امیرالمؤمنین، یکیش هم دیدن ملائکه. ما هم اگر یکم یه رشد کنیم میتونیم ملائکه رو ببینیم، چه برسه به امیرالمؤمنین. پس علی اگر میتواند ملائکه را ببیند، که میتواند، که دیده است، همون علی که صدای رنه شیطان رو شنید، همون علی که ارا نور الوحی بود، در خطبه قاصعه خوندیم دیگه، خب این امیرالمؤمنین میتواند روح پیغمبر رو هم ببینه. من دیدم روح پیغمبر از بدن جدا شد، از بین دستهای من رفت و من به نشانه تبرک دستها رو به صورت کشیدم. فامررتها علی وجهی ولقد ولیت غسله، من همون کسی بودم که پیغمبر اکرم مرا مسئول کرد که غسل او را بر عهده بگیرم. خب اگر شما واقعا دیندار بودید، اگر شما خلفا، خلیفه اول و دوم و سوم و بعد معاویه و دیگران، اگر شما جایگاهی داشته، پیغمبر این کار رو به شما می سپرد. من در زمان حیات نزدیکترین بودم. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، همه امور رو به من واگذار کرد. حالا چرا شما شدید داعیه دین؟ شما چرا شدید علم نشانه دین؟ بابا دین منم، چرا شما جای دیگه میرید؟ مردم چرا حقایق را، تاریخ را اشتباهی بهتون یاد میدن؟ و چرا شما میپذیرید این دروغ ها را؟ ولقد ولیت و غسله، من علی مسئول شدم، ولایت و تولیت پیدا کردم که پیغمبر را غسل بدهم، صلی الله علیه و آله. والملائکه اعوانی، در حالی که ملائکه یار و یاور من بودند، همراه من بودند. خب این جمله رو بگیم، مرحوم مجلسی در بهار شریف جلد 22 صفحه 492 نقل میکنه که پیغمبر فرمود یا علی از زمین تا دینی، آیا قبول میکنی که دیونی که بر عهده من هست، مردم اماناتی دست پیغمبر میدادن، آیا شما تعهد میدی که این امانت ها رو به صاحبانش برگردونی؟ حضرت فرمود بله، من این کار رو انجام میدم. قال نعم، قال اللهم فشهد، خدایا تو شاهد باش که علی این مسئولیت رو پذیرفت. ثم قال یا علی تو غسلنی ولا یغسلنی غیرک، علی جان خودت باید مرا غسل بدی، احدی حق ندارد مرا غسل بده. فیعما بصره، اگر کسی در غسل من مشارکت کرد، چشمش قطعا نابینا میشه. قال علی فکیف اقوا علیک وحدی، آقا جان یا رسول الله، من به تنهایی چطور میتونم شما رو غسل بدم، هیچ کسی با من کمک نباشه، بالاخره من یه همدستی میخوام، آب بریزه، بدن رو جابجا کنه. پیغمبر فرمود قال یعینو که جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، ملائکه کمک حالتو میشن. و همین گونه شد، امیرالمؤمنین تک و تنها بود، ملائکه کمک میکردند و امیرالمؤمنین برای غسل دادن پیغمبر. فرمود ولقد ولیت غسله صلی الله علیه و آله والملائکه اعوانی، یار من بودن. فزجت الدار والافنیه، من میشنیدم زجه، صدای ناله، دار یعنی خانه، افنیه یعنی حیات خانه، بیرون خانه، من صدای در و دیوار خانه رو میشنیدم، ناله میزدم. خب اینجا یک معنا اینه که سریع ما بگیم منظور از خانه یعنی افراد خانه است. مردم، اهل خانه، اطرافیان از فراق پیغمبر گریه میکردن. خب این که هست، لا ریب فی، همه گریه میکردن، تا مدت ها بعد از پیغمبر هم گریه میکردن. ولی حضرت میگه در و دیوار گریه میکرد. چرا ما تعویل ببریم؟ آقا این در و دیوار حیات داره، میفهم، شعور داره در حد خودش. مگر اون استون حنانه، اون ستون حنانه نبود؟ این که دیگه همه شنیدن. یه تک چوبی بود، یه درخت قطع شده ای بود، پیغمبر در مسجد هر وقت میخواست سخنرانی کنه روی اون چوب مینشست و سخنرانی میگه، یه درخت بریده ای بود. بعد از مدتی اصحاب برای پیغمبر یه منبر درست کردن. رسول الله اولین روزی که بر روی منبر نشست میخواد سخنرانی کنه، همه هم نشستن، صدای ناله ای بلنده، اطراف رو نگاه میکنن کیه داره ناله میزنه. پیغمبر فرمود این درخت، این درخت خشکیده است داره ناله میزنه. اون استون حنانه را مولوی شعرش کرده، این ستون حنانه ناله میزنه. پیغمبر رفت او رو در آغوش گرفت، آرامش کرد، بعد فرمود اگر او رو آرام نمیکردم تا قیامت ناله میزد، صدای نالش آروم نمیشد. خب اون درخت خشک میفهمه، در و دیوار خانه پیغمبر چرا نفهمه؟ من داشتم او را غسل میدادم در حالی که فزجت دار و الافنیه، صدای گریه در و دیوار خانه بلند بود، کما اینکه مردم هم گریه میکردند، مردم هم صدای نالشون بلند بود. ملعون یحبت و ملعون یعرج، گروهی از ملائکه نزول میکردند، گروهی از ملائکه بالا می رفتن. فرمود والملائکه تو اعوانی ملعون یحبت، یه عدشون می اومدن پیغمبر را می دیدن، تبرک می جستن، نماز می خوندن و بالا می رفتن، گروه دیگری می آمدن. و ما فارقت سمعی حیمنتون منهم، گوش من لحظه ای از حیمنه، یعنی همهمه اینها خاموش نشد. مدام می شنیدم که ملائکه دارن ذکر میگن، درود میفرستن، نماز میخونن. رفت و آمد ملائکه را میدیدم، صوت جریه و صلوات و نماز اونها را هم می شنیدم. یصلون علی، یصلون هم به معنای صلات است، هم به معنای صلوات است. ملائکه می آمدن بر پیکر پیغمبر نماز می خواندن، ملائکه می آمدن بر پیغمبر درود و صلوات می فرستادن. هر دو معناش میشه، هم صلوات می فرستادن، هم نماز میت بر پیکر پیغمبر می خواندن. حتی وارینا فی ذریعه، این قصه ادامه داشت، دسته دسته ملائکه می آمدن، ادامه داشت تا اینکه وارینا یعنی دفن کردیم پیغمبر را در ذریحش. ذریح از جهت لغوی به معنای شکافی است که در زمین ایجاد میشه، همون قبر خودمونه. حالا امروز ذریح به معنای اون شیء است که دور تا دور یک قبری میگذارن، ولی در اصطلاح لغت مخصوصا در اینجا منظور از ذریح یعنی قبر. تا وقتی پیغمبر رو در قبر گذاشتیم، رفت و آمد و درود و سلام و صلوات ملائکه پابرجا بود. حالا امیرالمؤمنین داره استشهاد میکنه بر علیه معاویه، بر علیه همه کسانی که قصد خلافت کردن. فرمود فمن ذا احق به منی حیا و میتا، چه کسی سزاوارتر است، نزدیکتر است از من به پیغمبر، چه در حالت حیات پیامبر چه در حالت ممات، چه کسی نزدیکتره؟ خب در حالت حیات که دیدید پیغمبر فرمود فردا در روز جنگ خیبر برای فتح قلعه، فرمود فردا علم را به دست کسی میدهم که او از خدا و پیامبر راضی است و خدا و پیامبر از او راضی است. در جریان لیلة المبید امیرالمؤمنین جای پیغمبر خوابید در حالی که قطعا به شهادت میرسید، یعنی هیچ شکی نبود که امروز کار تمام دیگه. این نبود که حضرت بره بخوابه بدون خبری نیست، نه، میدانست که کار تمامه، آمدن که بکشند چه پیغمبر را چه هر کسی که با اوست. خب این در زمان حیات پیغمبر. در زمان بعد از رحلت پیغمبر چه؟ خب همه کارها به عهده من بود دیگه، من علی بودم که متولی این امور بود. اینجا مسائل مهمی هست که دو سه تا نکته رو محضر شما عرض می کنیم که وقتمون هم نگذره. جریان رحلت پیغمبر یه جریانی است که مقدمات و مؤخرات فراوانی داره، یعنی اگر بخوایم همین جریان رحلت رو بحث کنیم شاید چند جلسه بشه بگیم چه اتفاقاتی افتاد، در چه فضایی پیغمبر از دنیا رفت، هر کدام از صحابه موضعشون نسبت به رحلت پیغمبر چی بود. مثلا شما معروفه دیگه، همه نوشتن، شیعه و سنی نوشتن، خلیفه دوم برای اینکه قصب خلافت رو محقق کنه ابوبکر در مدینه نبود، بیرون از مدینه در روستایی بود. خب خلیفه دوم دید اگر بخواد یک کمی تعلل کنه خلافت به علی میرسه. اومد یه شایعه درست کرد، گفت هر کسی بگوید پیغمبر از دنیا رفته او رو میکشم. پس پیغمبر چی شد؟ پیغمبر عروج کرده. یعنی پیغمبر ما از موسی کمتر بود که به میقات رفت، از عیسی کمتر بود که به معراج رفت. پیغمبر ما رفته از معراج، هیچ کسی نگه پیغمبر از دنیا رفت. همه دارن پیکر بیجان پیغمبر رو میبینن، ولی برای این که بتونه زمان بخره تا خلیفه اول بیاد برسه حکومت رو از چنگ امیرالمومنین در بیاره، شروع کرد اینها رو گفتن. بعد خلیفه اول اومد گفت نه بابا، این خبرها نیست، پیغمبر هم کسی بود مثل ما، او پدر هیچ کدام از شما نبود، او رفته است ولی دین او پا برجاست. گفت راست میگه ابوبکر، هر چی میگه راست میگه. خب این جزء مؤخراتی است که بعد از رحلت پیغمبر، یعنی ما همین یک مطلب رو بخوایم تحلیل کنیم زمان میبره. چی شد یه دفعه اینها من تخلف عن جیش اسامه، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند کسی که از سپاه اسامه تخلف کنه. خب تخلف کردن، نرفتن. پیغمبر فرمود همه باید برید، ولی اینها نرفتن چون میدونستن روزهای آخره. خب عرض کردم اینجا مسائل مهمی است. من دو تا مطلب رو میخوام عرض کنم. یکی حدیث قرطاس است. قرطاس به معنای کاغذه، معروف همه شما شنیدید. پیغمبر فرمود ایتونی به کتفن، حالا بعضی از روایات داره به قرطاسن، بعضی از روایات داره کتف. کتف یعنی کتف گوسفند، این استخوان گوسفند که میشه روش چیزی بنویسید. یک کاغذی، یک کتف گوسفندی بیارید، کتف شتری بیارید، من میخوام چیزی برای شما بنویسم. اکتب لکم فیه کتابا لن تزلوا بعدی، اگر او رو بنویسم بعد از من هرگز گمراه نخواهید شد. این روایت میگه فمنعهم فرعون هذه الامه، عبدالله ابن عباس داره روایت نقل میکنه، میگه مانع پیغمبر شدند چه کسانی؟ فرعون این امت. کسی که فرعون امت پیغمبر بود نگذاشت برای پیغمبر کاغذ بیارن، اجازه نداد. اون جمله معروفش رو گفت که البته متناسب با شأن خودشه، گفت ان رسول الله یحجر. حالا اون جمله معروفش این ان الرجل لا یحجر، این مرد هذیان میگه العیاذ بالله. پیغمبر دیگه دست خودش نیست، لحظات آخره. این همون پیغمبری است که قرآن کریم فرمود ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، هر چه میگوید وحی است. ولی خلیفه دوم میگه هذیان میگه، بلش کنی، کاغذ براش نیاری، چون میداند داره به خلافت امیرالمؤمنین وصایت میکنه، داره به امامت وصایت میکنه، همه دنیای اینها داره به باد میره، مخالفت میکنه. اینجا میگه که مستحضر روز پنجشنبه پیغمبر این اتفاقات افتاد. پیغمبر دو سه روزی در بستر بیماری بود، پنجشنبه این اتفاق افتاد، روز دوشنبه رحلت فرمودن. در روایت داره که عبدالله ابن عباس میگه که یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، چه میدانید اون پنجشنبه چه پنجشنبه تلخی بود، چه پنجشنبه سیاهی بود. پیغمبر از ما کاغذ خواست تا دین رو به ما بگه، یکی نگذاشت، اجازه نداد که این کار انجام بشه. فغضب رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر خیلی ناراحت شد و قال انی اراکم تخالفونی و انا حی فکیف بعد موتی، من زنده، من بین شما هستم، دارید مخالفت میکنید، وای به حال روزی که من از بین شما برم. دقیقا هم اینطور شد دیگه. اتفاقاتی که بعد از رحلت پیغمبر به وقوع پیوست، معلومه چه روزهای سختی برای جامعه اسلامی بود. خب مطلب دومی که باید عرض کنم، حالا ادامه اون روایت رو هم بگم، که بعد از این که این جلسه خلوت میشه، راوی میگه من از عبدالله ابن عباس پرسیدم آقا فرعون این امت کیست؟ چرا صریح نگفتی؟ گفتی اون کسی که فرعون امت پیغمبر بود نگذاشت. گفت که در گوش من گفت ببین این خلیفه دوم بود، ولی الان کار در دست اینهاست، اینا خلیفه شدن، ما حرفی بزنیم سرمون بالای داره، تو هم به کسی نگو، بین خودمون بماند. ولی اینها بودن که نگذاشتن، صراحت روایت اینه. مطلب دوم این که پیغمبر روز دوشنبه از دنیا رفتن، و در این روز بود که در این چند روزی که از پنجشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه تا دوشنبه که پیغمبر از دنیا رفت، مردم مکرر به عیادت پیغمبر می آمدن. در مورد امیرالمؤمنین هم داریم، در این چند روزی که حضرت بستری بودن مردم می آمدن، من نصیحتی، موعظه‌ای. یکی از جملاتی که مطرح است در این ملاقات ها گفتگوی ابوبکر است با پیغمبر. اینها رو ببینیم تا بعد جمله ابن ابوالحدید رو نقل کنم. ابوبکر از پیغمبر میپرسه فمن یلی غسلک، چه کسی متولی غسل شماست؟ پیامبر فرمود رجال من اهل بیتی، به مردانی از اهل بیت خودم متولی، کار به شما نداره، شما دخالت نکنید، اونهایی که اهل بیت من هستن خودشون متولی هستن. باز ابوبکر میپرسه که چه کسی ففیما نکفیک، ما در چه چیزی شما رو کفن کنیم، نکفنک، در چه چیزی شما رو کفن کنیم؟ پیغمبر فرمود این لباسی که تنم هست یا اون عبایی که دارم، 3-4 لباس رو مشخص کردن، گفتن در یکی از این لباس ها مرا کفن کنید. باز میپرسه فمن یدخل قبرک، چه کسی داخل قبر شما بشه و پیکر شما رو به خاک بسپره؟ باز پیغمبر فرمود قال الادنا فالادنا من اهل بیتی، نزدیکترین نزدیکان من باید این کار رو انجام بده. توجه کنید، حالا روایتش طولانی تره، من 3 بندش رو خوندم. چه کسی شما رو غسل بده، در چه لباسی شما رو کفن کنیم، چه کسی متولی به خاک سپردن شماست. ابن ابوالحدید که خودش سنی است، به اینجا که میرسه یه سوالی مطرح میکنه، میگه آخه بندگان خدا این چه سوالاتی بود؟ حالا اینها رو پرسیدی طوری نیست، آخه سوال میپرسیدید که بعد از شما چه کسی حاکم این امت بشه، در چه لباسی شما رو کفن کنیم خیلی خوبه، ولی بعد از شما چه کسی حاکم بشه؟ العجب لهم کیفه لم یقولوا له فی تلک الساعه فمن یلی امورنا بعدک، لان ولایت الامر اهم من السؤال الی الدف، چه کسی حاکم ما بشه خیلی مهمتره تا در چه لباسی شما رو کفن کنیم. ابن ابوالحدید سوالش اینه، ما هم میگیم باریش الله سوالت خوبه، چه کسی این سوالها رو مطرح کرد؟ خب اینها خلفای شما دیگه، بعد از اونها سوال پرسید، این چه سوالیست از پیغمبر میپرسید؟ و نکته دوم و مهمتر، آقای ابن ابوالحدید و آقایان سنی، خودتون رو به اون راه نزنید، نگید پیغمبر نمیدانست و معرفی نکرد، یعنی خلیفه شما، یعنی توی ابن ابوالحدید میدانی بحث خلافت و ولایت مهمتر از کفن کردنه، ولی پیغمبر این رو نمیدانست، پیغمبر متوجه نبود که باید بعد از خودش خلیفه انتخاب کنه، تو فهمیدی پیغمبر متوجه نشد، العیاذ بالله، پیغمبر متوجه شد، نه یک بار نه دو بار، مکرر جانشین خودش رو انتخاب کرد. شما نخواستید ببینید، شما نخواستید بپذیرید، و حرفایی که امروز میزنید نقیزه، جور در نمیاد، خلفای خودتون این سوال ها رو پرسیدن، بعد شما میگی که چرا از خلافت نپرسیدی؟ خب باید به خلیفه بگی تو چرا نپرسیدی؟ تو که در اون مجلس بودی چرا نپرسیدی؟ خلیفه دوم چرا نگذاشتی پیغمبر بنویسه؟ اون روزهای پایانی پیغمبر جزء تلخترین روزهای حیات پیغمبره. این نیست که پیغمبر با دل خوش از دنیا رفته باشه، میبینه جلوی پیغمبر دارن حق امیرالمؤمنین رو قصد میکنن، کرارن و مرارن تأکید کرد بعد از من علی حاکم است، جلوی خود پیغمبر دارن بی احترامی میکنن، حق علی رو قصد میکنن. نکته دیگری هم بگم خیلی کوتاه، ببینید بعضی ها هستن که در هر موقعیتی مترسدن برای خودشون یه منفعتی، یه سودی جلب کنن. در همین جریان رحلت پیغمبر، مغیرت ابن شعبه که جز سران منافقین مخالفین درجه یک امیر المؤمنینه، وقتی پیغمبر رو داخل قبر گذاشت امیر المؤمنین، یه دفعه، حالا البته دیگرانی هم از اقوام پیغمبر بودن، خاندان عباس هم کمک میکرده، این آقای مغیره انگشترش رو در آورد انداخت داخل قبر و گفت آقا سنگ لحد رو نچینید، من برم داخل قبر این انگشترم رو در بیارم. امیرالمومنین فهمید و اون نگذارید بره داخل، یکی از اقوام رو فرستاد گفت انگشترش رو در بیارید. عرض کردن آقا چرا این کار رو کردی؟ حضرت فرمود این میخواست انگشترش رو پرت کرد داخل که آخرین نفر بره داخل قبر پیغمبر، فردا بیاد ادعا کنه بگه آقا منو نمیشناسید، آخرین نفری که از قبر پیغمبر بالا آمد من بودم، من با امام بودم، من فلان بودم، من بهمان بودم. این داره از پیکر پیغمبر هم به نفع خودش سوء استفاده میکنه. اینها رو هم دارید، به اسم ولایت، به اسم دین، به اسم انقلاب، به اسم شهدا دنبال ضربه زدن خودشه. یه آدمی کیسی میخواد مثل امیرالمؤمنین که جلوی خیانت‌های اینها رو بگیره. دو خط پایانی امیرالمؤمنین برمیگرده به موضوع خطبه. موضوع خطبه این بود امرؤاس و معاویه دارن مردم رو تحریک میکنن به جنگ بر علیه امیرالمؤمنین. به چه بهانه‌ای؟ ما حافظ دینیم، علی ضد دین است. حضرت فرمود در زمان حیات و بعد از حیات پیغمبر من اولاترین مردم به پیغمبر بوده. حالا خطابم با شماست، فنفذوا علی بصائرکم، آی مردم کوفه و بصره، ای کسانی که جزء شیعیان و محبین علی هستید، فنفذوا علی بصیرتکم، حرکت کنید ولی از روی بینایی، کورتون نکنن، کرتون نکنن، حقایق رو در چشم شما طور دیگری جلوه ندن. کار رسانه اینه، کار رسانه بازیگری است. یه آدم عادی میاد ادای فلانی رو در میاره و ما گول میخوریم. معاویه میاد ادای خلیفه پیغمبر رو در میاره. کار رسانه اینه. فرمود فنفذوا علی بصائرکم، با چشم باز حرکت کنید، ولتصدق نیاتکم فی جهاد عدوکم، باید صداقت داشته باشد نیت شما در جهاد با دشمن. خیلی نکته مهمی است عزیزان، ثابت بودن در مقاومت، در جهاد، در مبارزه با دشمن فقط به یک شرط ممکن است و اون هم صدق نیته. آدم اگه صدق نیت نداشته باشه برای چی بره به جنگه؟ برای چه جان بدهد، جانباز بشه، اموالش رو خرج کنه؟ صدق نیت میخواد. در این لحظه های سخت مرد از نامرد جدا میشه. به تعبیر شهید آوینی شیپور جنگ که نواخته شد نامردها در میرند. به تعبیر سید الشهدا حسین ابن علی سلام الله علیه و روحی فدا فرمود مردم دنبال شیرینی های دنیا هستند. و دین لعقون علا السنتهم فعضا محسو بالبلا قلت دیانون، وقتی که کار سخت شد، موضع جهاد از خود گذشتگی شد، کمه. صدق نیت میخواهد. اگر خواستیم در این راه ثابت قدم باشیم تا آخرش با امامت باشیم و نیت ها صادقانه باشه. نیت اگر صادقانه نبود یه جایی میلنگیم، یه جایی میبینیم اولویتمون چیز دیگری، سودمون در چیز دیگری، رها میکنیم. صدق نیت باعث استقامته. هرچه آدم نیتش پاکتر و صادقانه تر باشه مستحکمتره، استوارتره. بل تصدق نیاتکن فی جهاد عدو بکن فوالذی لا اله الا هو، به خدایی که جز او خدایی نیست قسم میخورم، انی لعلی جادت الحق، من بر مسیر حق هستم، من بر جاده حق هستم، جاده حق من غالبم بر او. وقت میگن من در جاده حق هستم، انی لفی جادت الحق، یه حرفه، من در مسیر مستقیم هستم، من و شما انشالله فی صراط المستقیمیم. ولی امیرالمؤمنین لعلا جادت الحق، مسلط اصلا جاده حق یعنی علی، او خود جاده حق است، نه اینکه در جاده حق است. ما اگر پیرو علی بودیم در جاده حقه، ولی علی خود جاده حقه. انی لعلی جاده الحق و انهم لعلی مذله الباطل، معاویه و طرفداران معاویه، مذله از زلل، از زلل یعنی لغزشگاه، اونها بر لغزشگاه باطلند. جمله خیلی مهمه. حق جاده است، مسیر است. مسیر یعنی ابتدایی داره، انتهایی داره، مقصدی داره، ولی لغزشگاه که جاده نیست. که شما وقتی تو برف، تو لغزندگی رفتی از جاده بیرون شدی، داری میری، ولی این که جاده نیست، که سرانجامی نداره، نشانه ای نداره، این را داره به پرتگاه میری. حضرت فرمود باطل لغزشگاه هست ولی حق جاده است. خیلی فرق بین این. من نه تنها در جاده حقم، بر جاده حقم، ولی دشمنان من اصلا بر جاده نیستن، اینها در لغزشگاه باطلن. باطل لغزشگاهی بیش نیست، چیزی نیست، باطل عبث است، بیهودگی است. اقول ما تسمعون، من سخنان خودم رو آشکار گفتم، آنچرا باید به گوش شما رسوندم، به رسانم رساندم، بی کم و کس حقائق رو به شما گفتم، و استغفر الله لی و لکم، از خدا طلب غفران می کنم برای خودم و شما. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.